بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إنما على عسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. توفیقی است ان شاء الله در این نوبت در ادامه بررسی سوره های جزء 30 قرآن کریم، با توجه به اینکه چند سوره بعد از سوره مبارکه غاشیه که در نوبت قبل مطرح کردیم گفته شده است و اینها قبلا چیزی نیست که بازگو شد، در مناسبت هایی که پیش آمده بود در همان ردیف به سوره مبارکه شرح و انشراح میرسیم. این سوره مبارکه که به همین دو نام شهرت دارد، سوره شرح، سوره الشرح و سوره الانشراح، نام آن برگرفته از نخستین آیه است که در این سوره مشاهده می‌فرمایید. در فضل و فضیلت این سوره مبارکه همین مقدار اشارت میکنم که در متون روایی بعضن یه اثر مشترکی رو از زبان نبی مکرم راویان نقل کردن و اون کشف قموم است و گشادگی روح و دل بر مداومت و فهم و درایت این آیات بیناتی که در این سوره مبارکه وجود دارد. به همین بسنده می کنیم و بسم الله الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک. فقط یه جمله رو هم من غافل نشم و این قبل از بحث لازم است که گفته بشه. این سوره مبارکه بنابر فتوای فقیهان، چنانچه کسی بخواهد در نماز بخواند، برخلاف سنت قران و اقتران که نمیتواند دو سوره کامل رو یک مسلمان به عنوان سوره در نماز بعد از حمد قرائت کند، این سوره مبارکه اگر بنا شد در نماز خوانده شود حتما باید با سوره قبل از خودش خونده بشه که سوره والضحا باشد. عمده فتاوا بر این است در اینجا و در سوره مبارکه فیل و قریش و شاید احتمال از این باب باشد که ارتباط درونی تنگاتنگی بین این دو سوره است، نه اینکه احیانا قائل به این باشیم که از تعداد 114 سوره قرآن به این مناسبت کم می شود بدل به 112 سوره می شه مثلا سوره ها. خیر، از جهت شمارگان و استقلال سوره همین است، اما بنابر ملاحظاتی که در مستندات فقهی دیده میشه این نکته در اینجا مفتابه و مورد فتوای بسیاری از بزرگان بوده است. اما فرمود علم نشرح لک صدرک، ملاحظه میفرمایید مانند بسیاری از موارد، مانند سوره مبارکه غاشیه که در آن نوبت گفتیم، آغاز سخن به شکل جمله استفهامی است، در قالب یه سوال مطرح می شود. البته این سوال با اون سوال هل اتی که حدیث الغاشیه متفاوت است. این استفهام از نوع استفهامی است که جنبه استقراری و اقراری دارد، یعنی کاری انجام شده است، آنگاه به مخاطب می گویید آیا چنین کاری انجام نشد، آیا من برای تو چنین کاری رو انجام ندادم، که یه نوع اقرار گرفته می شود. البته حالا هدف از این اقرار چیست؟ گاه ممکن است این استفهام غیر حقیقی که در اینجا به کار برده شده است و جنبه استقرار دارد گاهی به عنوان تذکر نعمت باشد در بسیاری از موارد. شما از کسی میپرسید، سوال میکنید، آیا شما چنین موقعیتی رو، چنین توانی رو نداری؟ آیا این شرایط رو من برای تو، من پدر برای تو فرزندم مهیا نکردم؟ میگوید بله. هدف در اینجا امتنان نیست، نمیخواید احیانا شخصیت اون رو زیر سوال ببرید، بلکه میخواید داشته‌های اون رو به او یادآور کنید که انگیزه و مشتاقی بیشتری پیدا کند در رسیدن به اهداف و گام‌های بعدی و تقویت خاطری باشد. چنین حالتی رو در اینجا مشاهده میکنید که خداوند به وجود نازنین نبی مکرم میفرماید علن نشرح لکه صدرک. آیا پیامبر ما شرح نکردیم برای تو صدرت را؟ پس اساسا شیوه سخن یه جنبه تقویت، یه جنبه دلگرمی دادن به وجود مبارک است. اما فرمود علم نشرح، فعلی که در اینجا مشاهده می فرمود شرح است. نشرح، لم نشرح، از ماده شرح. این فعل در اصل در لغت عرب از ماده شرحت و لحم گرفته می شود. هنگامی که شقق تو بعض ها ان بعض، بعض از فصل تو بعض ها ان بعض، بعض از پاره های گوشت را هنگامی که از هم جدا می کنند، باز می کنند، نسوج این گوشت رو، اینجا کلمه شهر گفته میشه. این ماهیچه رو میبینید، حالا این قصاب محترم که بلده کارد رو میگذارد، جوری این ماهیچه رو باز میکند که درونش میبینید و مشاهده میکنید و طالب خریدن آن هم میشوید بعد از آن که میبینید. و به همین خاطر به گوشت‌های مجزا شده شریحه گفته میشود. خود واژه شریحه بر همون گوشت جدا شده گفته میشود. و دور نیست که شاید البته اون معنای دیگری که عرض میکنم هم وجود داره، اما دور نیست که کلمه تشریح هم که بالاخره ما در طب به کار برده میشود برای آناتومی امروز، کلمه تشریح هم این شکافتن و باز کردن این دوستان جراح ما الحق و الانصاف در این جهت متبهرن، با این تیغهای جراحی عالی باز میکنن هنگامی که میخوان باز کنن. اون هم یه نوع تشریح، یه نوع بالاخره باز کردن این نسوج و باز کردن این گوشت‌های بسته است. الغرض کلمه شهر از این ماده اصلی گرفته می شود. اونگاه در هر کجا که شما یه موضوعی یا پدیده بسته ای رو بازش کنید و ظرفیت‌های درونی اون رو عیان کنید، اینجا کلمه شهر به کار برده می شود. من جمله شرح المتن، شما یه عبارتی رو میشنوید و اونگاه احساس میکنید مغلقه، میگید آیا شرحی نداره؟ آیا برای حافظ کسی شرحی ننوشته که من موندم؟ سامی حدیث سر و گل و لاله میرود، وین بحث با سلاسه قصاله میرود، شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند فارسی که به بنگاله می رود. من موندم که این حدیث سر و گلوله، این سلاسه قصاله یعنی چه؟ نمی دونم. خب کی؟ چند درصد می دونن از مخاطبان حافظ این رو؟ خب اینو باید بنویسه حجت الاسلام و شیخ الاسلام و به مرحوم میرزای قمی در جامع شتاد سوال بکنه از این فقیه اون روزگاریه، عرض به خدمت و کسی مثل که استفتای فقهی نمی کنند، استفتای ادبی می کنند که جناب حجت الاسلام ها چیه معنای این سلاسه قصاله، این سه تا غسل؟ مرحوم شیخ می نویسد که مراد همین سه غسلیست که با آب قراح است و سدر است و کافور، در قبال سه مرگیست که احمر است و اسود است و ابی است، سه حالت مرگ، سه غسل طلب می کند. ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه قصاله می رود. این میشه شرح این بیت حافظ. حالا من یه جزئی از شعر رو دارم میگم. متنی رو شما می بینید نیاز به واکاوی بیشتر دارد. یه صفحه متن رو دست شما می دن، یه کسی شرحش می کند، این صفحه رو 300 بیت، 300 صفحه، 400 صفحه. باز کردن آن چیزها و ظرفیتهایی است که درون این متن وجود دارد. خب این کلمه شرح، علم نشرح لک صدرک، کلمه صدر چیست؟ استنظار دارید کلمه صدر رو در معنای بدوی اون هنگامی که نگاه میکنیم، من نمیدانم این ترجمه قرآن از کیست، مثلا این مترجم محترم هم هر که هستند، آیا سینه ات را تعبیر میکنند؟ کلمه صدر رو به معنای سینه. خب سینه که میگوییم دیگه طبعا مشخصه چه قسمتی از بدن انسان است، اون که بالاخره قفسه صدری گفته میشه، سیدره گفته میشه، تراکس گفته میشه در اصطلاح طبی. میدانیم کلمه صدر در استعمالات قرآن هرگز مدخلیتی به این معنا ندارد و این ترجمه هایی که از کلمه صدر میشود در این موارد یه ترجمه اشتباه است، یه ترجمه تحت اللفظی اشتباهه که با معنای حقیقی صدر مدخلیتی ندارد. آنچه در قرآن به عنوان صدر وجود دارد اون چیزی است که میبینید خداوند به اون نسبتهای مختلفی به صدر میدهد، آن چیزی است که مخزن آن اسرار الهی است. صدری که خداوند میگوید آن است که حضرت باری تعالی عالم به ذات صدور است، ما تخف صدور است، اون چیزی که انسان ها مخفیه در صدر میکنن. عزیز من، در این صدر من و شما و در این قفسه سینه ما هیچ چیز پنهانی وجود ندارد، یعنی کاملا در تشریح مشخص بازش کردن، این طرف شد دیدن، کبد رو ملاحظه کردن، شش رو ملاحظه کردن، بین این دو قلب رو هم بررسی کردن در فیزیولوژی، همه چیز اون معلوم، هیچ چیز پنهانی در سینه انسان ها وجود ندارد. چشم بسته عرض کردم این جراحان و محترم میزنن دو دقیقا رو عضو بازش میکنن، هیچ مشکلی نیست، همه چیز آشکار است، برای همه آشکار است که مطلع باشن مقداری از این خصوصیات، پنهانی ندارد. اون صدری که در قرآن مطرح میشه همان گونه که بارها اشاره کرده ایم، اساساً خود صدر در معنای اولیه اون به معنای بالاست، نقطه مقابل ذیل به معنای پایین. میگید در صدر نامه این چنین، در ذیل نامه اون چنان، بالا و پایین، صدر مجلس اون چنان، ذیل مجلس اون چنان، این رو بازگو میکنه. مثل این که در وجود ما انسان‌های صدریست و یه ذیلیست. عزیزان، صدر وجود ما آنیست که علم نشرح لک صدرک، ذیل وجود ما چیز دیگری است. در این مرکب وجود انسان از جان و تن، جسم و روح، روح آدم و جان آدمی، که اقبل على نفس و استکمل فضائلها و انت به نفس لابل جسم انسانو، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اون بخش بلند و بالای وجود ما جان و روح ماست، قسمت پایین وجود ما و ذیل ما این تن خاکی است که می سپاریم به همین دنیا که اون زمان که خداوند سبحان اراده کند ملحق به روح کند. پس صدر در استعمالات قرآن به معنای جان و روح انسان است، این کاملا روشن. در این آیه شریف فرمود علم نشرح لک صدرک، با این دو کلمه‌ای که اشاره کردیم شرح و صدر رو، پیامبر آیا ما صدر تو را شرح نکردیم؟ آیا ما جان و روح تو رو، ظرفیت های اون رو باز نکردیم و نیرو و قوه تحمل تو را بالا نبردیم؟ خب این روشن است عزیزان که انسان ها در مواجهه با مشکلات زندگی تحمل های مختلفی رو از خودشان نشان میدن. گاه میبینید یه انسان با کوچکترین ناملایماتی که در مسیر زندگی برای او پیش میآید فرو میریزد، به هم میریزد، سردرگم میشه، همه حساب ها و کتاب ها از دستش میره، تعقل او مختل میشه، توانمندی هضم مشکلات، حل مسائل رو ندارد و نمیتواند مواجهه با پیچ و تاب ها و پیچ و خم های زندگی باشد. این انسان انسانی است که سینه او و صدر او به همون معنای خودمون روح او باز نشده، قوه تحمل و هضم مشکلات در این وجود عیان و آشکار نشده است، ظرفیت های پنهان، تحمل پذیری رو نشده. اینو قبلا گفتم خدمت دوستان عزیز، بالاخره این سنگ های مسیر که پیش روی ما انسان هاست، اینها ما مواجه میشیم با اینها، یا میتونیم خورد کنیم سنگ شکن وجود ما این سنگ های مسیر رو، یا پای ما به اینها میگیرد، خسته میشود، بر زمین میخوریم و نمیتوانیم ادامه مسیر بدیم. گفتیم که خدمت دوستان کلمه حوصله تیوری داریم، پرندگانی داریم به نام ذات الحواصل که بحث حرمت و علیت توش مطرح میشه تو گوشتشون، یعنی مرغانی که اینها سنگدان دارند، وقتی که دان رو میخورن سنگ میاد میره وارد این سنگدان، بعد خوردش میکنن، سنگ شکن داده خدا بهشون، این رو خوردش میکنن تو سنگدانشون، اینو میگن خود اون سنگدان رو میگن حوصله، جمعش میشه حواصل. بعد میگی دوست نباید ز دوست در گله باشد، مرد نباید که تنگ حوصله باشد. میگی چه حوصله کمی دارید، فلانی چه پر حوصله است. همین است اون ظرفیت درونی وجود انسان در مواجهه با مشکلات، ناملایمات، هر مقداری که توانمندی های الهی که خداوند به این جان داده است در وجود ما باز شود و لایه ها و اون قسمت های درونی جان ما آشکار باشد، به اصطلاح امروزی دوستانمون این فایل های بسته، هر چه بازتر میشه قدره که تحمل وجود انسان در زندگی در رویارویی با شدائد و سختی ها فزونتر می شود. این دیگه بستگی دارد به میزان شخصیت انسان ها و والایی و هرجمندی وجودشان. طبیعی است که در بالاترین قله تحمل پذیری باید پیامبران الهی باشند، چون سخت‌ترین مواجه ها با این رسولان شده است و با این مردان بزرگ. باید نوحی باشد که 950 سال رو تحمل کند، باید موسایی باشد که تمام ایرادات بنی اسرائیلی و ایذاها و مزاحمت های بنی اسرائیل رو متحمل باشد، باید عیسایی باشد که روز اول تهمت نامربوط به مادرش رو تحمل کند و در اهداف آینده و در روابط آینده او با این جماعت و مردم تأثیری نگذارد. باید در میان خیل شخصیتی باشد، وجود نازنینی باشد که در طی این 23 سال دوران رسالت سخت‌ترین شدائد و حتی کیها و بی‌حرمتی‌ها و اتهامات را و رفتارهای گستاخانه عملی را به خودش و تک تک یارانش و مرام و فکرش تحمل کند. باید تحمل پذیری از جنس تحمل پذیری وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی چنین باشد که در خور مقام والای رسولان الهی، اون هم بفرمایید از اولو العزم اون ابراهیم و نوح و موسی و عیسی پیامبر اسلام باشد. این عنایت الهی متوجه این مردان شده است. اینها به ظرفیت‌های درونی خودشون رسیدند. البته دشوار بوده است و به لحاظ شرایط انسانی می‌بینیم که گهگاه این زمزمه در قرآن شنیده می‌شود که پیامبر بلغت زائقون بهی صدرک، گاهی حس می‌کنیم تو دلتنگ می‌شی، گاهی می‌بینیم این مطالب به ما یقولونم هست، عمده این مطالب، مطالبی که میگویند، این اتهامات، کاهنت میخوانند، شاعرت میخوانند، ساحرت میخوانند، مجنونت میخوانند، انسانی که تمام وجود او عشق و صداقت و سلامت و جز هدایت انسانها و دشمنان حتی در ذهن او نیست، که فلحال لکه باخون نفسک، خودش رو درو میکشه برای نجات اینها، اونگاه چنین مینامد اون رو، به شکل طبیعی انسانی در وجود یه انقداحی میاد، یه باستابی دارد. آه پیامبر نگران نباش، علم نشرح لکه صدرک، ما ظرفیتی در وجود تو ایجاد کردیم که این مطالب نمیتواند کاهنده مسیر تو باشد و نمیتواند اونچنان باشد که خللی در مسیر پیش روی توی بزرگ انسان ایجاد کند. پس خداوند در اینجا قصه ای رو مطرح میکند، شرح موضوعی رو با عنوان شرح صد برای پیامبر مطرح میکند که این عامل، عامل اصلی پایداری و مقاومت پیامبر در قبال مسئولیت و رسالت سنگینی است که بر دوش دارد و میشه گفت از اعظم نعم الهی من این رو الان باز میکنم در سخن خود پیامبر، از اعظم الهی بر وجود پیامبر مکرم اسلام همین مسئله شرح صدر است. حدیثی رو نقل کردن بزرگان در اینجا که مایلم همین آغاز کلام خدمت عزیزان مطرح کنم و این استشهاد جالبه. خب این رو بزرگان دارن، البته از طریق فریقین هست، هم شیعی و هم سنی حدیث رو نقل کردن. هر دو گروه از ابن عباس هم نقل کردن بعضن که رسول خدا فرمود لقد سألت ربی مسألتن وددت عنی لم اسأله، از خدا چیزی گفتم و خواستم که بعد پاسخ الهی که آمد دیدم که نیاز به اون گفتن نبود و ای کاش نمی گفتم. قلت ای رب انه قد کان انبیاء قبلی، پیامبرانی پروردگارا قبل از من بودن، منهم من سخرت له الريح و منهم من کان یحیی الموتا، پیامبرانی که باد رو برای سلیمان حمال کردی، پیامبرانی که مردگان رو توسط اونها زنده کردی مانند عیسی. قال فقال، من گفتم که خدایا به اینها این نعمتها رو دادی به ما هم میدهی؟ فقال علم اجد که یتیمن فآویتک، آیا تو یتیمی نبودی که تو ما تو را آوا دادیم، پناه دادیم؟ قلت بلا. قال علم اجد که زالن فهدیتک، آیا تو در مسیر ما بودی ذاتن یا ما تو را در مسیر هدایت قرار دادیم پیامبر؟ قال قلت بلا ای رب. قال علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک؟ قال قلت بلا ای رب. دیگه تمام شد، خداوند چیزی نفرمود. یعنی بالاترین نعمتی رو در مسیر شمارگان نعم الهی بر پیامبر که گهگاه خداوند به رسولش تذکر داده است همین نعمت است، یعنی نعمت شرح صدر که علم نشرح لک صدرک. خب بنابراین نعمت نعمت بزرگی است، اما اجازه فرمود اینجا توضیحاتی داره که من عرض کنم خدمت دوستان عزیز و ادامه بحث رو پیگیری کنیم. در اینجا ظاهر مطلب کاملا روشن که مراد از صدر جان و روح پیامبر، استعدادهای درونی که در وجود ما انسان هاست عزیزان شگفت‌انگیز است. اون توانمندی هایی که در وجود انسان خدای سبحان قرار داده است در حدیث که دیگه خود او می داند، و اون بندگانی که به عنایت الهی می رسند به این ظرفیت ها، به این توانمندی ها و این پلکان رو می تونن طی کنن تا مقام قرب به پای این استعدادی که خدای سبحان در وجودشون و ظرفیت هایی که در روح و جان انسان قرار داده است. در اینجا ما نقلی داریم، حدیثی است که صحیحین، یعنی هم این رو بخاری دارد در صحیحش، هم مسلم در صحیح دارد از مجموعه 6 کتاب است، یه اهل سنت در این 2 هست، که این حدیث معروف است در میان راویان به عنوان حدیث شق صدر در میان اهل سنت. شق صدر، اون چه در آیه میبینید شرح صدر است، در حدیث در اون روایتی که نقل میکنن شق صدر است، و مضمون حدیث خلاصه میشه که شاید یک بار یا دو بار مثلا در امام طفولیت کودکی یا در صحنه های دیگری از زندگی پیامبر، حال خلاصه بالاخره پیامبر بودند و در میان همبازی های مرتبه دیدن نیستند پیامبر در میان جمع، و هنگامی که بازگشتند از ایشان سوال شد چه شد، گفتن ملائکه فرشتگانی آمدن منو بردن به یه مقامی که در اونجا سینه منو شکافتن، قلب من رو بیرون کشیدن، شستند و این قلب من رو مملو و چیز دیگری کردن، درون سینه ما گذاردند و ما برگشتیم آمدیم خدمت جناب عالی. این حدیث رو نقل میکنه. حتی بیش از این داریم در صحیح مسلم که از انس بن مالک نقل میکند که من رد این شرح صدر رو هم رو بدن پیامبر دیدم. ما نمیدانیم آیا توجیه این حدیث با این ظاهری که نقل میشه چیه، اگر خدای ناکرده کسی بخواد ظاهر این حدیث رو بگن که آیان عامه نقل کردن، اگر مراد واقعا این باشه آیا چه صدری میخواد باز باشه تو این قلب، چه خصوصیتی هست، چیشو میخوان بشورن، از چی، آیا چیزی در قلب شما هست که نیاز به شستن باشد، آیا کینه های درون جان انسان در این قلب است، آیا اطلاعات خوش و ناخوش ما تو این قلب است؟ اگر آمد و یه شخصیت والا یا عارف باللهی قلب این رو پیوند زدن به یه جاهل عجل جاهلینی اشقل اشقیایی، آیا در سرنوشت علمی او تأثیری میگذاره، در شخصیت او اثری میگذارن؟ ابدا. بر این عضو ظاهری سنوبری پمپاژ خون بدن که نقشی وجود ندارد، این که نیست. اگر فرض رو بر این بگیریم که چنین حدیثی هم وجود داشته باشد، معنای اون هم مطابق آیه شریفه باید باشه، یعنی باید بحث علم نشرح لک صدرک باشد، بحث جان و صدر رسول خدا باشد، نه احیانا اون بحث ظاهری و قلب که دیگه فقط چون محل سخن بوده است و در ذیل این سوره مبارکه بعضی ها اشاره کردن، من خواستم فقط جمله‌ای گفته باشم، دیگه بدیهیست، بیش از این نیاز به توضیح بیشتر ندارد. یه نکته دیگه هم من اینجا عرض کنم خدمت دوستان، بعد ادامه رو بازگو کنیم. محضرم بارکتون، علم نشرح لک صدرک. خوب استهزار دارید، هنگامی که اون بزرگ مرد عمرانی خواست به رسالت و مسئولیت خودش عمل کند، هنگامی که به او گفتن اذهب الى فرعون انه طغى، وقتی موسی حس کرد که میشناسد فرعون رو کیست، در کاخ فرعون بزرگ شده است، موسی ابن فرعون بوده یه زمانی در مصر، فرعون ذل اوتاد رو میشناسد، اقتدار فرعونی رو میداند، حالا بهش میگن برو مقابل این فرعون یک تنه بیست گریبان رو بگیر، بگو ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو با ما نجات بده و رها کن. میدانه یعنی چی این حرف؟ لذا سریعا دستش رو بلند کرد، پروردگار این کار نمیشه مگر آن که ای دهنده ی عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس، مگر عنایت تو باشد که رب اشرح لی صدری. یعنی مهمترین چیزی که موسی در این مسیر در مقابله با فرعون و مواجهه با نظام فرعونی طلب می کند از حضرت حق همین است، این است که شرح صد بده بهش خدا. میدونه این کار تحمل والایی می کند، میداند تهدید دارد، خطر دارد، قتل دارد، اتهام دارد، همه چیز هست و در قبال تمام اینها باید مانند کوه به این صدت مقاوم. به این نمیشه مگر انسان خودش رو بیابد، توانمندی های درونی خودش رو درک کند، برسد به اون چه خدا در این جان داده است و اتصال این جان رو به روح اعلای الهی درک کرده باشد، اونگاه هیچ تکان نمیخورد، اونگاه اقیانوسوار این روح متلاطم نمیشه از یه زورقی که درون اون برکت درآید. این حالت اصلی است. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. بعد از اون شنیدید پور عمران طلب میکند از خداوند، اینجا هم خدا به پیامبرش میفهمد علم نشرح لک صدرک، ما این شرح صدر رو به تو دادیم. من میخوام اینجا باز یه جمله رو بخونم خدمت دوستان که این جمله عجیبه، خیلی آموزنده است و یه رازی از این شرح سعد و رسیدن به اون رو در زبان معصوم میبینیم که خیلی زیباست و خیلی تکان دهنده. از خود نبی مکرم یعنی صاحب شرح سعد سوال شد. سؤال النبی، سوال شد از پیامبر که یا رسول الله، آیا شرح صدر چه علامتی دارد؟ از پیامبر سوال کردن، اولا که یا رسول الله ایون شرح و صدر، آیا صدر شرح میشه؟ روح انسان شرح داره؟ فهمدن بله بله حتما دارد. و قیل یا رسول الله و حل ذالک علامتون یعرف بها، میشه از یه جایی بفهمیم که چقدر شرح صدر داریم و نداریم؟ یک علامتی میشه ما بگین شما که رسیدید به پایان شرح صدر، یه علائمی و نشانی برای ما بگید؟ تکان دهنده است. قال نعم، فهمدم بله. میدانید نشانه های این که بفهمید شرح صدر دارید یا ندارید، خداوند بهتون داده تو این مسیر هستید یا نستید، سه کلمه است. این سه کلمه رو در ادعیه وجود ناظرین حضرت سجاد میبینید شما. قال نعم، یک اتجافی اندار الغرور، دو ول انابت و الادار الخلود، سه ول اعداد للموت قبل نزول الفوت. نبی مکرم فرمودن بدانید اولین نشانه شرح صدر تجافی اندار الغرور، اگر دیدید چنین چیزی رو دارید شرح صدر دارید. بارها گفتیم شما میاید تو این خونه خدا و میستید پس سر امام محترم برای جماعتتون، اما یه رکعت دیر اومدید. آقا تشهد میخوانن، شما وظیفه تشهد ندارید. امام که نشسته است به تشهد، شما این ساق پا رو بلند میکنید، رو انگشتان پا و دست مینشینید، تا مکبر میگه به حول الله شما از همه زودتر بلند میشید. این حالت نشستن رو میگن تجافی. فرمود نبی مکرم التجافی اندار الغرور، این که انسان در زندگی سبکبال آزادوار بدون بند و زنجیر و تعلق به متعلقات دنیا زندگی کند، نشانه آن است که شرح صد دارد، نشانه آن است که خدا در وجود و جان این انسان خیلی کار کرده است، خیلی لایه های پنهانی این وجود رو خدا باز کرده است و به او نشان داده است. دوم این که ول انابت و الی دار الخلود، این که روی به سوی جهان باقی دارد، روی به این دنیا دل بسته و مشتاق کشت مرده، خیلی از خودهام و لذت ها نیست، از هر عملی که انجام میده در این دنیا قصد میکند و توجه میکند به جهان باقی و دار الخلود. و سوم این که بسیار مشکل و مشکل اعداد و مهیا شدن برای مرگ قبل از مرگ دارد، قبل از آن که برسد که بگویند برخیز آماده برخواستن است، خود مهیاست این که چگونه بالاخره این جان عاریت که به حافظ سپارد دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم، چنین آمادگی رو دارد. نبی مکرم هم دن اینها نشانه های شرح صدره. اگر کسی این حالات رو داشته باشد، هر بخشی و سهمی از این مقوله داشته باشه، همون مقدار شرح صدر دارد. بسیار زیباست این سخن نبی مکرم. خب برمیگردیم به سوره. الم نشرح لک صدرک، یعنی این کار اتفاق افتاده است، پیامبر ما سینه تو، ما جان تو رو وسعت دادیم، تو وجودت به پهنای زمان است، تو جانی داری که تکان نمیخوری در قبال تمام این مزاحمت ها و رذالت ها. فاستقم کما امرت، محکم ایستاده ای پای تمام مسائل. و وضعنا عنک وزرک، و ما وضع کردیم پیامبر از تو، ان وضع، ان وضع علا، با ان این متعدی میشه، با علا هم متعدی میشه. ان ابل جنابت الله سنایا متا از اولا امامت تعرفونی، من فلانی و فلانی هستم، میدونید کی من را میشناسی؟ وقتی که امامه را میگذارم. شاعر میگه وضع الامامه، وضع الامامه علر رأس یا انر رأس. بزرگان وقتی عصبانی می شدن، وقتی دیگه غیرتشون به جوش می اومد، دیگه از خصوصیات چنین بود که حالات غیر عادی می شد، امامه را از سر بر می داشتن. در مورد امیر المومنین شنیدید که وقتی رسیدند و در قبال جسم افتاده وجود و مبارک حضرت زهرا اون حالت خاص، امیر امامه را از سر بر زمین افکندن. گاهی هم یه کسیست، بالاخره افرادی هستن، شما دیگه این امامه رو به سرش که میگذره بعد میدانید کیه. آقای چون آیت اللهی بودن ما نمیدانستیم، ایشان آقا حجت الاسلامی بودن ما نمیدانستیم، مثلا فلان، چون به لحاظ ظاهر خب این لباس نماد چنین خصوصیتی است. پس وضع، وضع با علا و با ان متعدی میشه. حالا اینجا دقت بفرمایید، وزر هم به معنای سنگینی و ثقل، و وضعنا عنک وزرک، و ما پیامبر وضع کردیم. نقطه مقابل وضع چیه؟ رفع. رفع یعنی بالا بردن، چیزی را بالا گذاردن. وضع یعنی پایین آوردن. ما برداشتیم، پایین آوردیم از تو وزر تو را، یعنی اون ثقل و سنگینی که پیامبر بر دوش تو بود، با این شرح صدر برداشتیمش. عنایات ما متوجه تو شد. چه سنگینی و وزری بر دوش پیامبر است؟ کدام سنگینی و ثقل عزیزان بالاتر از مسئولیت مجموعه جامعه بشریت رو به دوش کشیدن و غم همگان بخوردن به رسالت جهانی داشتن؟ شخصیتی که الی الناس کافه، به همه انسان ها حس مسئولیت دارد، به تمام انسان ها، کافر و فاسق و مؤمن و دوست و دشمن در قبال همه اینها حس مسئولیت داره، در حدی که خدا بهش بگه بابا رها کن، انک لا تهدی من احببت. پیامبر نمیشه همه رو هدایت کنی، رهاشون کن. این حس مسئولیت و بار سنگین رسالت بر دوش نبی، چه چیزی عزیزان بالاتر از حس مسئولیت رو دوش انسان، سنگینی مسئولیت پذیری. این مسئولیت رسالت گاهی از اون تعبیر میشه در متون روایی به اعباء النبوه، ابع ثقل وزانت رسالت بر دوش پیامبر. خود بار مسئولیت بر دوش پیامبر سنگین، وحی پیامبر سنگین. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. من و شما بالاخره آقا میخوانیم، حالا یه مقداری هم بیشتر عمیق‌تر میخونیم، تأثیرات تو وجودمون میگذاره. اما وقتی این آیات بر پیامبر نازل میشد همین طور بود که بر ما نازل میشه، یعنی ما متوجه و مواجه با آیات میکنیم، یا به رعشه در میآورد وجود ظاهری حتی رسول خدا رو. اینو که همه مینویسن نوشتن که وقتی وحی بر پیامبر نازل میشد حتی رنگ صورت پیامبر عوض میشد، قرمز میشد، عرق از پیشانی مبارکش فرو میریخت، بدن مبارکشون گاه به لرزه در میآمد. اتصال ملک و ملکوت است، آخرین تحفه الهی داره میاد، چیزی بالاتر از این خدا برای بشریت نفرستاده است. به همین خاطر ما میگیم قسمت‌هایی از قرآن وجود داره که اینو فقط من خود هب و به، فقط پیامبری که مخاطب این قرآن فهمیده، میتونیم بگیم جز پیامبر هیچ کی نفهمیده است اون قسمت‌ها رو، اون بخش‌های از مطالب درونی رو. اینا ثقله، سنگینه. فرمود و وزعنا عنک وزرک، این بار سنگین رو برداشتیم، آسان کردیم برای تو پیامبر. و نویسر و کلل یسرا، این رو قبلا خوندیم، ما آسان کردیم برای تو. الذی انقض زهرک، الحق و الانصاف، این بار باری بود که پشت تو رو به نقض در آورده بود پیامبر. نقض انقاض ضد ابرام است، وقتی این تناب رو میپیچانن فتلش میکنن کاملا، عرض به خدمتون دیگه محکم میشه دیگه وقتی میپیچ. حالا اگر این پیچ تناب رو باز کنید حالا چی میشه؟ بگیرید بکنید کنده میشه. نقض باز کردن تناب است، ابرام تابیدنشه. الذی انقض زهرک، اون باری که پشت تو رو میخواد دیگه در حدی بکند که شکستن در این پشت بیاید، ضعف در این پشت تو بیاید، حتی عقل نقض بیاد درش. یا رسول الله، ما به تو شرح صدر عنایت کردیم یا نه؟ بالاترین و بهترین جانها رو خداوند به تو بخشید و عنایت کرد. البته طبیعی است دیگه، میدانیم که این سخن روشنه، اگر خداوند چنین میکنند به تعبیر ما علتی یا تلاوت رو قابلیات عامیانه اون خلاصون، چون خداوند عنایت میکند به میزان جذب انسان هاست. خداوند بدون جذب به کسی عنایت نمیکند، با توان جذبش رو نشان بده از خودش. و وضعنا عنک وزرک، بار سنگین رو از دوش تو برداشتیم و کار رو بر تو سبک کردیم، اون باری که حقا میتوانست پشت تو رو نقص کند، سست کند یا بشکند. و رفعنا لک ذکره، و پیامبر ما نام تو رو رفعت و بلندا دادیم. جالب این که در این سوره این حالت عرض به خدمتون به اصطلاح تضاد لفظی دیده میشه، رفع و وضع و عسر و یسر، و یه زیبایی خاص ادبی و لغوی هم واژگانی هم در این سوره دیده میشه. فرمود و رفعنا لک ذکرک، و ما بلند کردیم، رفع بلند کردن نقطه مقابل و از پایین آوردن، ما برافراشته کردیم یاد و ذکر تو را. خب این رفعنا هم میتواند ناظر به زمان ماضی باشه، هم میتونه ماضی باشد که محقق الوقوع ما له ارتجا، یعنی میتواند هم ماضی باشد که مراد از اون استقبال محقق الوقوع است، آینده قطعی الوقوع است، مثل افعال ماضی که در مورد چی به کار برده میشه؟ قیامت. و رفعنا لك ذکرک. سوره مبارکه شرح مکی است. بله، در اون زمان سید شهرت پیامبر و نام او خواب را آشفته کرده است بر مشرکان مکه و شخصیت او در جزیره العرب بعضاً شناخته شده است و نام و عنوان او فراگیر شده است به عنوان شخصیتی که مقابل تمام این معتقدات و بتان مشرکان ایستاده است. اما هنوز سیط شهرت پیامبر فراتر نرفته. ان شاء الله هجرت میشه، پیامبر به مدینه میاد، عام المکاتبه میاد، به 29 منطقه جهان پیامبر نامه می نویسد، مکاتبه با هرقل می کند، با کسرا می کند، با بزرگ اسکندریه می کند، با تمام مناطق دنیا نامه نگاری می کند و شهرت او و عنوان او فراگیر میشه در زمان حیات خودش. و بعد از اون هم خدا کاری می کند و رفعنا لک ذکرک. کار با اونجا می کشد که امروز از این بیش از 6 میلیارد جمعیت روی زمین 1.5 میلیارد آنها بگن اشهد و الله اله الا الله و اشهد و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و محمد و خداوند چنان رفعتی و چنان شهرتی به او دهد که الان در فضای کره خاک و زمین با این امکاناتی که امروز هست، هر کجای نقطه زمین که نگاه میکنید این امواج صوتی داره پخش میکنه، شهادت به رسالت او را در کنار شهادت به وحدانیت حضرت باری تعالی. پیامبر تمام هم مهمت این جماعت این بود که یقولون شاعر نتربس بهی ریب المنون. تمام آرزوی اینها این بود که بگویند تو ابتری. خواسته اینها بود که نام تو رو محو کنن، مکتب تو رو محو کنن. اما رفعنا لک ذکرک، آن به آن نام تو رو بلندتر میکنیم و وجود تو و شهرت تو و دین تو عالمگیر میشود. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون و رفعنا. خب دیگه این کاملا مشخص است چه اون روز آیه شریفه، چه امروز اون که مشاهده می فرمایید. و عزیزان این رو بارها من عرض کردم، به شهادت و ادعای صاحب نظران غیر مسلمان، امروز عقیده و فکر و مکتبی که در روی زمین سریع و سیر بدون توقف و بدون اون که کسی بتواند مانع رشد اون باشد در حال پیشرفت سریع است، نیست مگر مکتب این بزرگوار اسلام، قرآن و رفعنا لک ذکرک. این که شما در خیلی از مناطق دنیا وقتی آمارگیری میکنید میبینید بیشترین نامی که مشخص میکنند و معرفی میکنند که بر فرزندانشون گذارده می شود نیست مگر نام شریف و نازنین محمد صلی الله علیه و آله. وقتی در مباحث هست می کردم دانشمندی در امریکا که 4 رشته حساسی رو مثل فیزیک اتمی که از اون هاست دکترای اون رو دارد، کتابی نوشتد که 100 شخصیت برتر جهان رو معرفی کرده و انتخاب کرده تا پایان قرن 20 تو این 2000 سال 100 شخصیت رو انتخاب کرده است در جهان. اولین شخصیت رو که این مسیحیه استاد دانشگاه هاروارد با 4 تا دکترا انتخاب میکند و مؤثرترین شخصیت طول تاریخ 2000 بشر رو می نویسد نیست مگر این مرد، این شخصیت جناب عیسی رو در مراتب بعدی می نویسد. اولین شخصیت رو نام نازنین وجود و مبارک نبی مکرم می نویسه و شرح و بیانم می کند چرا. و رفعنا لک ذکرک فانما على العسر یسرا، انما على العسر یسرا. خداوند نکته های بسیار جالبی رو پیرامون پیامبر و الطاف سنگینی رو بر او مطرح کرد. ما چنین شرح سطری به تو دادیم پیامبر که چنین قدرتمندانه و توانمندانه مواجه میشی با سخت‌ترین مسائل و مشکلات، دشوارترین روزهای زندگی رو میبینی در مقابل این مشرکان و دشمنانت، خم به ابرو نمیآوری. اینو شما دیدید تو نهج البلاغه داریم که امیرالمؤمنین بازگو میکند حتی در صحنه‌های نبرد و دشوار جنگی گاهی نگاه میکردیم میدیدیم آنی که نزدیکتر از ما به دشمن و بین ما و دشمن ایستاده است پیامبر است. نقل امیرالمؤمنین سخن علی است، مردی که در نبرد و در صحنه های عادی و در مقابله و مواجهه با همه این ابتلاعات دوران 23 سال که ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، هیچ پیامبری به مقدار من ایزانه شد، مانند کوه استوار ایستاده از پرسلامت. این شرح صدر اوست. تحمل بار رسالت می کند، به عنایت الهی سبک می شود بر او این نعمت عظیم و نام تو رو بلند کردیم. البته این روشنه، پیامبر و کسانی چون پیامبر صرف نامشون شهره آفاق باشد که براشون امتیازی نیست. مراد از رفعت نام اینها نامشون نیست، مرام نامه اونهاست، خصوصیتی است که از این نام می آید. آن چه از این نام الهام گرفته میشه مطرح این نام بیاد که دلها به این نام منور بشه، به فکر او، مکتب او، عقیده او و باور او که این اتفاق افتاده است. اما این مطالبی که گفتیم خیلی سنگین است. طبعا هر که بامش بیش برفش بیشتر. در قبال اون چه گفتیم پیامبر اینا هزینه داره، بدون هزینه که نمیشه. فإن مع العسر یسر. هزینه اینها چیست؟ دشواری ها. کدام کار است عزیزان؟ شما دو قدم بخواید بیشتر بردارید زد معمول اون روز خسته ترید. شما 6 ساعت کار میکنید در روز، 8 ساعت کار میکنید، حالا اگر روز 12 ساعت کار کنید، 10 ساعت کار کنید، اون شب چطور میخوابید؟ میگی دیگه امشب شامم نمیخوام، دیگه فقط خواب میخوام. این حالت رو پیدا میکنید. در همه حوزه های زندگی رو در نظر بگیرید، قصه همین است. هر مقداری که اهداف، اینو ما در مدیریت میگیم، هر مقداری که اهداف بلندتر باشد، حرکت چالشی تر میشه. این چالش بیشتری داره انسان در مسیر رسیدن به اون گل و هدفی که پیش رو دارد. پیامبر با این مسئولیت سنگین و این الطاف و انعامی که خدا به تو داده است، بدون که پای این سختی ها و دشواری ها خوابیده است، بدون عسر و دشواری در این کار حاکمیت می کند و وجود جدی دارد. اما فإن مع العسر یسر. عسر یسر، باز اون تضاد رو میبینیم. عسر اون سختی و دشواری، عسر سهولت و آسانی، دیگه مشخص است. بدان با عسر و دشواری که در این مسیر تو داری، قانون الهی اینه که یسر میاد، سهولت و آسانی میاد. حالا برای شو بگم انما العسر یسرا، مجدد گفته شد انما العسر یسرا، همانا با عسر یسر است. قواعد ادبی اینجا، اولا اینکه تأکید است، جمله اول فرمود، جمله دوم باز تأکید کرد این رو. قواعد ادبی به ما این رو میگوید که در اینجا عسر با الف و لام اومده، یا الف و لام جنس یا عهده. یسر نکره اومده، نکره آمدنش اولا تعظیمش رو میرساند. یسر سهولت خیلی عالی، خیلی قابل توجه، یسر خیلی خوب. اما اون الف و لامی که اومده، اگر این الف و لام، الف و لام عهد باشه که باید این چنین باشد، بنابر اون چه خود نبی مکرم گفتند، این طور میشه العسر. العسر در آیه بعدی مع العسر، باز با العسر وقتی میاد، این ال دوم نشان میدهد که مراد از عسر همان عسر اولی است. رأیت الرجل، رأیت الرجل، الرجل یقول، من دیدم مرد را، بعد اون مرد گفت. این الرجل میشه همون الرجل، این عهد به همان رجل قبلی، همان کسی که شما دیدیدش، الان دارید حرفش رو بازگو میکنید. یعنی چی میخوام بگم خدمت دوستان؟ از آیه استفاده میشود فإنما على عسر یسرا، إنما على عسر یسرا. ما یه عسر داریم، دوتا یسر داریم، یعنی همیشه قبل از مشکلات آرامش، بعد طوفان، باز آرامش، بعد از طوفان. فإنما على عسر یسرا، إنما على عسر یسرا. عجیبه، مثل اینکه قانون خلقت همینه. شما یه زمانی میبینید اوضاع مرتب و اینا، اما منتظر باشید که بالاخره شب آبستن است تا چه زاید سحر. باد میاد، یه تلاطمی استرابی میاد، حالاتی میاد، اما منتظر باشید که این به درازا نمی کشد، به پایان میرسه. در پس هر گریه آخر خنده ایست، مرد آخر بین مبارک بنده ایست. دوران این تلاطم به سر میرسد، یسر میآید. یعنی یه مشکل همیشه بین دو یسر قرار دارد. فرمود فإننا مع العسر یسرا، پیامبر با این مشکلاتی که برای تو هست یسر است. اما جالب اینجا میفرماید مع العسر، در کنار عسر یسر است یا بعد از مشکلات راحتی ها میاد؟ شما زحمت رو میکشید بعد نتیجه شو میبرید، میگید میارزید به این زحمت، پس نتیجه کی میاد؟ بعد از مشکل. اما اینجا قرآن میفرماید مع، مع یعنی چی؟ همراهی. این معیت، معیت مجازی است نه حقیقی، به دلیل اینکه خداوند میخواهد قرب و نزدیکی رو برسونه. یعنی شک نکنید، شما مقاوم باشید، پایدار باشید، در سختی ها بایستید، بعد میبینید که در کنار مشکلات، هنوز مرز مشکل تمام نشده است، یسر میآید. خداوند سهولت ها رو میدهد، عنایات رو متوجه حالتون میکند. فإنما مع العسر یسرا، إنما مع العسر یسرا. این جمله رو خود پیامبر فرمودن. از آیه اگر دقت کنید میبینید که چگونه میتواند که یک عسر دو یسر را از پای در آورد. نه، دو یسر است که یک عسر را از پای در میآورد. یعنی یه دنیا امید تو این آیه به انسان میده خداوند، که بدونی تو مشکلات، پیچ و تابهای اونچنانی که پیش رو دید، پایدار باشید، مقاوم بشید، از پای اگر نهیستید، بدانید که دولت موفقیت و کامیابی پیش روی شماست، اما لازمه اون شرح صدر است و ایستادگی مقابل عسر، مشکلات و سختی ها. انما العسر یسر. فإذا فرغت فانصب. پیامبر فإذا فرغت فانصب، هرگاه که فارغ شدی فانصب. هرگاه که فارغ شدی، فراغت یعنی چه؟ همین معنایی که شما التفات میفهمید، همین معنای فراغت است. یعنی هرگاه که فرصتی و فرجه‌ای دست دادی، اشتغال و شدت کارتو کم شد، فشار کارت کم شد، فإذا فرغت، بعد برو حالا بخواب. نه، فإذا فرغت فانصب. فانصب از ماده نصب با صاد به معنای تعب، رنج، دشواری، جدیت. پیامبر هرگاه که کار سبک شد، گمان نکنید که کار سبک شد، کار بعدی رو شروع کن، فاز بعدی رو شروع کن. بنا نیست که اینجا ایها الناس، جهان جای تناسایی نیست. خداوند جوری عزیزان ما را آفریده است که در این دنیا اگر به غفلت بگذرانیم، صدها پشیمانی در پس آن می آید. ما چیزی به نام فراغت تو دنیا نداریم. ما چیزی به نام فراغت تو اوقات فراغت را پر کنیم. ما دنبال فراغیم که فراغت را پر کنیم به شکل درست آن، نه به بتالت. ببینید این کلمه رو که فرنگستان هم این کار انجام دادن، فرنگستان زبان ادب فارسی، در دوستان عزیز ماها که فارغ التحصیل می‌شدیم همین کلمه رو ما می‌گفتن تو مدرک ما می‌نوشتن فارغ التحصیل مثلا نمی‌دونم چیه فلان این داشته. اما الان برای این دوستان ما می‌نویسن دانش آموخته مثلا زبان و ادب فارسی، نمی‌نویسن فارغ التحصیل. خیلی لغت درستی رو به کار می‌برند الان. ما چیزی به نام فارغ التحصیل نداریم، چون اطلب العلم من المهد الالله، چنین گفت پیغمبر راستگوی، زگهوار تا گور. دانش ما فارغ از تحصیل هیچ وقت. کی ما فارغ میشیم که نیاز نباشه چیزی بلد بشیم؟ ما کی فارغ میشیم که نیاز نباشه کاری بکنیم دیگه بشینیم استراحت کنیم؟ در زندگی انسان مسلمان چیزی به نام فراغت نیست در حقیقت. عزیزان من، شنیدید اون جمله پیامبر رو؟ الله اکبر، الله اکبر. آه دیگه خوشحالی و شادمانی، پیامبر از این غزوه برگشتند و مسلمانان آمدند و گفتند آه دیگه خوب شد، همه چی آب از آسیاب افتاد، راحت شدیم. رجعنا من الجهاد الاصغر و بقی جهاد الاکبر، به اشکال مختلف داریم. بله، ما از جنگ و جهاد اصغر اومدیم، اما الان چیزی که پیش روی ما هست چیه؟ جهاد اکبر. ما که اصلا او که جهاد اصغر بود که رفتیم با دشمن جنگیدیم، تازه کارمون شروع شد با جهاد اکبر. پیامبر فیضا فرخت فنسب، وقتی که فارغ شدی کارت سبک شد، به تعبیر ما اشتیاقت رو نشان بده، کارت جدی رو باز شروع کن. حالا این نکاتی داره که اجازه فرمودی قسمت بعدی آیه رو بگم، الان میگم استفاده هایی که از این آیه شده است، من مصادیقی که بازگو شده است. بعد و اذا فرغت فانصب دیگه پایان سوره مبارکه و الی ربک فارغب، و بهترین نسب و بهترین نسب و بهترین انعام این که پیامبر بر خود تحمل میکنی اینه که در مسیری باشد که و الی ربک فارغب، و به سوی پروردگارت میل و رغبت کن، به گونه ای تلاشت رو، به گونه ای رنجت رو و تعبت رو انجام بده که رغبت تو را آن با آن به سوی حضرت رب فزون تر کند. هیچ چیز عزیزان در وجود مرغوب فیه نیست، یعنی ما هر چی میل به اون داشته باشیم، میدونیم همون جمله میشد که دل ما رو ببره، میشه همون جمله‌ای که جبرئیل به پیامبر گفت، وقتی گفتن آها جبرئیل، برادرم جبرئیل، ما رو موعظه کن، سه جمله میگویم، یکیش این بود: یا رسول الله احب من شئت فانک تفارقه، هر کی رو میخوای دوست داشته باش، آبدون این دوستی چیه؟ گسسته میشه، پایدار نیست، یار ناپایدار دوست ندار، دوستی را نشاید اینقدر دار. ما به هر چه رغبت داشته باشیم، مرغوب ما یعنی مطلوب ما، محبوب ما، معشوق او ما، اون باشه در دنیا عزیزان، هر چی باشه، ناپایدار است، زرش، زورش، جمالش، شکلش، کمالش، هر چیش. اما اللهم الحقنی به نور عز کلاب حج حتی اکون لک عارفا و انسواک منحرفا. چی بگم من برای شما؟ چی جوره ترجمه کنم من این قطعه شعبانیه رو؟ اللهم الحقنی به نور عزک الابهج، خدا من ملحق کن به نور جلال و عظمت بهجت آفرین خودت، که حالی به من دست بده که اکون لک عارفا، تو را فقط بشناسم و از غیر تو روی گردان باشم. این میشه مرغوب حقیقی. مرغوب حقیقی همان که به دریا بنگرم دریا تو بینم میشه نهایتش، اون مرغوب حقیقی ماست. خداوند و صفات جلال و جمال الهی و تجلیات الهی عزیزان در پهنه وجود و هستی پیامبر. فیضا فرخت فنسب، از اوقات بهترین استفاده رو بکن. اگر فرصتی دست داد، اگر فرصتی دست داد، این خیلی مهم عزیزان. این میشه واقعا میخوام بگم این دو قطعه گزاره پایانی این سوره اصلا بیان سرفصل و سرمشق کل زندگی یک انسان مسلمان است. فیضا فرخته فنسب، نگذاری دقایق ساعت تک تک دقیق و ثانی از دستت بره، فنسب عالی استفاده کن، برنامه ریزی کن براش، اما برنامه ریزی جوری باشه که و الی ربک فارغب، جوری برنامه ریزی کن تو دنیا که این رفتار و اعمال تو موجب فزون شدن رغبت تو و میل تو و اشتیاق تو به حضرت محبوب باشد، نه اینکه رفتارهات و کارات جوری باشه که نتیجهش فاصله افکندن بین تو به حضرت رب باشد. بسیار عالی، سوره تمام شد، یه جمله باقی مون در این آیه شریفه، این که فیضا فرخت فنسب، مطلب کلی رو من عرض کردم، اما مفسران مصادیقی رو مطرح کردن. مثلا از موارد و اذا فرغت فنسب گفتن و اذا فرغت من السلام فنسب لذکر ربک، وقتی نماز تا اونجا زود از جا بلند نشو، بنشین. و دیدید بعضی وقتی السلام علیکم و رحمت الله، یک استاد دنبال سرش میکنه، مهرشون سجده بعد فرار میکنن اصلا. مثلا مسجد بین آقا هنوز گفته السلام علیکم و رحمت الله بنده خدای مکبر، میبینید دم در ترافیک مثلا فرسن. آقا جان من این درست نیست، اصلا خوب نیست، واقعا شایسته نیست این طور باشه. تموم شد بنشینید، احساس کنید که دلتون نمیاد این سجاده رو ترک کنید، دلتون نمیاد این محل رو ترک کنید. واقعا کجا بریم؟ چه بکنیم؟ چه بکنیم؟ به کدوم غفلت بریم؟ این سر رو بگذاریم روی این خاک، بنالیم، بخوانیم، بگوییم، عشق ورزی کنیم، عجزمون رو، نیازمون رو اثبات کنیم بهش. این همه از کار عالی، ادعیه خوب، پرمعنا، ما محروم باشیم از اینها؟ آشا و کلا، این که خوب نیست. فهدا فرخت فنسب، این یه معنا. مفاهیم این چنینی، مصادیق اینا همه دقت کنید، اینایی که از میگم مصادیق این چنینی داریم، یکی از مصادیقی که در این آیه شریفه وجود دارد آنیست که از مناسبت اون هنوز بیرون نرفتیم. استحضار دارید که همان گونه که اشاره شده است، ماجرای عظیمی که دیروز در 18 ماه ذوالحجه اتفاق افتاد در کرا القمیم و قدیر خم، بعد از اون که سخنرانی پیامبر قرا خطبه القدیر به پایان رسید و پیامبر فرمودن برخیزید و بیعت با علی کنید، به امرأة المسلمین، به امارت المسلمین، بیایید با علی بیعت کنید، و شروع کردند و آمدند و همه، حتی عرض به خدمتون عمر بن خطاب، ابوبکر، اون جمله معروف که دیروز میگفتیم در نقل نهایه ابن عسیر بازگو میکردم در بحث ولایت دیروز، عرض به خدمت عزیزان بخت بخت بکر یا علی، سرت مولای مولا کل مؤمن، اینا رو گفتن همه. تمام شد دیروز، تمام شد، اما پیامبر دستور اقامت دادند، فرمودن میمانیم اینجا. بزرگان می نویسن که پیامبر 3 روز در قدیر موندن، یعنی ایام الولایه تعریف کردن، گفتن قدیر 3 روز جشن داره. پس بنابراین امروز هم هنوز ادامه جشن قدیر است بالاخره، و حالا مناسبت داره. عده‌ای از بزرگان محدثین دارن هست در همین نورالثقلین، در بقیه منابع، که ایشان البته از موارد قبل دست این نقل میکنه، این بزرگوار اویزی، اما در منابع داریم که از مصادیق آیه شریفه یا رسول الله فاذا فرغت فانصب، فاذا فرغت من امر الرساله، پیامبر وقتی دیگه فارغ شدی، کار خودتو از امر رسالت انجام دادی، دیگه الان موقع آن است که به اذن خداوند، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، دیگه الان وقتشه که به مردم اعلام کنی و سرنوشت امت را پس از خودت مشخص کنی. یعنی در پیرامون این آیه شریفه روایاتی داریم که از مصادیق آیه مبارکه نسب و لفظ نسب بگیم، دعا کنیم و بعد هم بگیم پروردگارا به عظمت قرآن و به بیانات این آیه شریفه سهمی از این شرح صدر هم در جانهای ما قرار بده.